ساعت 12 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، اگه در ایران هستین که نیمه شبتون بخیر، و اگه جای دیگه ای از دنیا که شب یا نیمه شب نیست وقتتون بخیر. من رضا ولی‌زاده هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب 24 شهریور 1393 که همین الان نخستین ثانیه های اون در ایران آغاز شد. اگه با ما در این مجله زنده نیمه شب همراه شین، ما 45 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو براتون داریم در مورد موضوعهای مختلفی از سیاست خارجی و داخلی ایران گرفته تا ورزش. با خبرها آغاز میکنیم همراه با الهه روانشاد، و بعد از خبرها ادامه برنامه‌های این مجله رو براتون معرفی میکنم. اما فعلا مشروع خبرها از الهه روانشاد.
سلام شنوندگان گرامی. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که از پیشنهاد شماری از کشورها در خاورمیانه و خارج از آن برای اعزام نیروی نظامی جهت مقابله با گروه خلافت اسلامی بسیار دلگرم شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری که با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا روز یکشنبه صحبت می‌کرد، گفته است کشورهای در منطقه خاورمیانه و خارج از منطقه علاوه بر آمریکا آمادگی خود را برای کمک نظامی و اجرای عملیات نظامی اعلام کردند. جان کری در سفر هفته گذشته خود به کشورهای خاورمیانه کوشید تا کشورهای عرب منطقه را به مقابله با گروه خلافت اسلامی ترغیب کند. معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران با نمایشی و گزینشی توصیف کردن نشست پاریس در مورد مقابله با گروه خلافت اسلامی گفت که جمهوری اسلامی در این نشست شرکت نخواهد کرد. حسین امیر عبداللهیان در مصاحبه با واحد مرکزی خبر ایران را نخستین کشور در مبارزه با تروریسم و به کمک عراق شتافته دانسته و افزود که برای ایران مبارزه واقعی و غیر گزینشی با تروریسم در منطقه و جهان مورد توجه است. این در حالی است که اسوسییتد پرس روز جمعه خبر داده بود که حسن دانایی‌فر سفیر ایران در عراق گفته است ایران از شرکت در نشست پاریس خوشنود خواهد بود. رهبران و مقام‌های ارشد بسیاری از کشورهای جهان روز دوشنبه در پاریس گرد هم می‌آیند تا درباره نحوه مبارزه با گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه تصمیم گیری کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران می‌گوید مشکل هسته‌ای ایران با اراده واقعی طرف مقابل در اسرع وقت حل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او در دیدار با ری سو یونگ همتای کره جنوبی خود این مطلب را بیان کرد. آقای ظریف تاکید کرد که ایران حاضر نیست تا به گفته او به خاطر تحریم‌های ناعادلانه از حقوق مسلم مردم ایران صرف نظر کند. و افزود ایران مبتنی بر اعتقادات اسلامی سیاسی خود هیچ وقت به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و به گفته او چنین سلاحی جایی در دکترین نظامی ما نداشته است. این در حالی است که قرار است محمد جواد ظریف همراه تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 راهی نیویورک شود. اسرائیل با آمریکا اطلاع داده است که اگر گروه خلافت اسلامی کشور اردن را مورد تعرض قرار دهد، اسرائیل آن را مانند حمله به خود تلقی کرده و نیروهای این گروه را بمباران خواهد کرد. شبکه دوم تلویزیون اسرائیل روز شنبه به نقل از منابع دیپلماتیک اسرائیلی اعلام کرد که این کشور به مقام‌های آمریکا گفته است که از همه توانایی خود برای مقابله با داعش در صورت ایجاد خطر برای ثبات و امنیت اردن استفاده خواهد کرد. تیم کشتی فرنگی ایران با کسب مدال طلای حمید سوریان، نقره امید نوروزی و دو مدال برنز افشین بیابانگرد و قاسم رضایی عنوان قهرمانی جهان را در رقابت‌های ازبکستان نصیب خود کرد، و با برد تیم آرژانتین از آمریکا در شامگاه یکشنبه تیم ملی والیبال ایران به دور سوم جام قهرمانی مردان جهان رسید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تیم ایران همزمان با این دیدار تیم سربستان را 3-1 شکست داد.
ممنونم، الهه روانشاد بود و مشروع خبرها رو شنیدیم. اما آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید: نخست وزیر اوکراین روسیه را متهم کرد که در صدد نابودی استقلال اوکراین است و خواست تا اوکراین به عضویت ناتو درآید. روسیه میگوید عضویت اوکراین در ناتو را تحمل نخواهد کرد. فردا دوشنبه پاریس میزبان نشست تشکیل ائتلاف برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی است. بهمن آقایی دیبا، استاد روابط بین الملل، درباره راه نیافتن ایران به این نشست میگوید:
آوردن عنصر شیعه در داخل یک استراتژی مبارزه با داعش، یه نوعی دادن آتوب دست داعش هست برای توجیه سیاست‌های وحشیانه‌ای که اجرا می‌کنن.
وزارت علوم ایران اعلام کرد مجوز محمود احمدی نژاد برای تأسیس دانشگاه ایرانیان لغو شده است. تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب 42 امتیاز قهرمان مسابقات کشتی فرنگی جهان شد. گفتگویی داریم با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزش و مربی کشتی.
قهرمانی شگفت‌انگیزی بود، چون روز اول نماینده‌های ایران حذف شدن، روز دوم فقط امید نوروزی نقره گرفت، اما روز سوم هر سه نفر روی سکو رفتن و تونستن که قهرمانی ایران رو مسجل کنن.
در بخش اول گزارش‌های بیشتری هم داریم البته، و در بخش دوم برنامه هم مجله صدای دیگر رو قراره بشنویم. با همه اینها تا ساعت 12:45 نیمه شب به وقت ایران در کنارتون هستیم. درگیری‌های پراکنده در شرق اوکراین شدت یافته، اما طرفین همچنان می‌گویند که آتش بس کم و بیش رعایت می‌شود. نخست وزیر اوکراین روسیه را متهم کرده که در صدد نابودی استقلال اوکراین است و خواستار آن شده که کیف به عضویت ناتو در بیاید. همزمان وزیر خارجه روسیه اعلام کرده که مسکو عضویت اوکراین در ناتو را تحمل نخواهد کرد. آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا، در اوکراین گزارش می‌دهد.
آتش بس شکننده در شرق اوکراین بار دیگر به شلش کشیده شد. در پی حمله نیروهای شورشی به فرودگاه دنیتسک و آتش باران در برخی مناطق این شهر، یک نظامی اوکراینی کشته و 5 تن زخمی شدند. بدین ترتیب طی 8 روز که از توافق گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین با رهبران جدایی طلب درباره آتش بس دو جانبه می‌گذرد، 6 نظامی اوکراینی کشته شدند. تعداد تلفات میان شبه نظامیان مشخص نیست. آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین، که در کنفرانس بین المللی در کیف سخنرانی می‌کرد، گفت:
Let me put it bluntly, we are still in the state of war and the key aggressor is Russian Federation. Russia is the threat to the
اجازه دهید رو راست بگویم که ما همچنان در وضعیت جنگی به سر می‌بریم که تجاوزگر اصلی آن فدراسیون روسیه است. روسیه تهدیدی برای نظم جهانی و ثبات و امنیت اروپا است. در مرحله نخست پوتین کریمه را الحاق کرد، در مرحله دوم در پی مناقشه خاموش در شرق اوکراین است، در مرحله سوم تلاش خواهد کرد راه زمینی از دانیسک و لوگانسک به ترانسنیستریا ایجاد کند، و در مرحله چهارم اوکراین را به عنوان کشوری مستقل از بین ببرد. در این شرایط تنها ناتو می تواند از اوکراین محافظت کند.
ناتو بارها اعلام کرده که درهایش به سوی اوکراین باز است، اما از برداشتن گام‌های مشخص در این مسیر اجتناب می‌کند. از سوی دیگر کیف نیز از آمادگی خود برای انصراف از عدم عضویت در پیمان‌های نظامی بین‌المللی خبر داد. اما قانونی که در این باره باید در پارلمان این کشور تصویب شود، تاکنون حتی به رأی گذاشته نشده. در این حال ولری گلیتی، وزیر دفاع اوکراین، که شنبه با شبکه 5 تلویزیون این کشور گفتگو می‌کرد، از آغاز ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین از سوی کشورهای عضو ناتو خبر داد، اما توضیح بیشتری در این باره نداد. وی افزود که طی عملیات نظامی در شرق اوکراین بیش از 70 شهر از تصرف شبه نظامیان خارج شده و منطقه‌ای که تحت کنترل شورشیان قرار دارد کمتر از 25% مساحت استانهای دونیتسک و لوگانسک و حدود 2% مساحت اوکراین را تشکیل می‌دهد. همزمان سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، که در برنامه تلویزیونی تیوی سنتر ظاهر شد، گفت که عدم عضویت اوکراین در ناتو مسئله اصولی برای روسیه است.
Мы убеждены, что тот выбор, который закреплен в украинском законодательстве, отвечает интересам украинского народа, отвечает законным интересам.
Мы معتقدیم گزینه عدم عضویت در پیمان‌های نظامی که در قوانین اوکراین ثبت است، سازگار با منافع مردم این کشور و منافع قانونی همسایگان و همپیمانانش است و در راستای حفظ امنیت اروپا است. تلاش برای انصراف از این گزینه در راستای تأمین منافع کسانی است که می‌خواهند بین مردم روسیه و اوکراین دعوا و بین روسیه و اروپا تفرقه بیندازند. آمریکا بیش از همه زینف است. واشنگتن بارها ثابت کرده که هدفش در این بحران تنش‌زایی است تا از اوکراین به عنوان برگ بازی برای انزوا و تضعیف روسیه استفاده
کند.
کشورهای غربی که در کنار کیف روسیه را به مداخله در بحران اوکراین و ارسال نیرو و ادوات جنگی برای کمک به جدایی طلبان متهم می‌کنند، شدیدترین تحریم‌ها علیه این کشور زمان جنگ سرد اعمال کردند. آخرین بسته این تحریم‌ها که حوزه بانکی نفتی و دفاعی روسیه را مورد هدف قرار داده، جمعه گذشته اعلام شد. روسیه همواره گفته در مناقشه اوکراین صرفاً میانجیگر است و از شبه نظامیان تنها حمایت معنوی میکند. شنبه دومین کاروان حامل آنچه موسکو کمک های بشر دوستانه مینامد به لوگانسک رسید. 220 کامیون بدون مجوز دولت اوکراین و بدون اینکه کیف و یا صلیب سرخ جهانی امکان بازرسی محتوای این کامیون ها را داشته باشند، از مرز اوکراین عبور کرد. یک شنبه روز انتخابات محلی در روسیه، در کریمه الحاقی نیز انتخابات محلی برگزار شد. اوکراین که این منطقه را اشغالی می‌داند، این انتخابات را غیرقانونی خوانده و برگزار کنندگان آن را به قصد نامشروع قدرت متهم می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
دو روز پس از پایان اجلاس کشورهای عضو گروه شانگهای، مقام‌های جمهوری اسلامی از امضای قراردادهای اقتصادی کلانی با روسیه و توافق بر سر حجم فایننس با چین خبر می‌دهند. جزئیات بیشتر رو بشنویم از جواد کوروشی.
حمید چیتچیان وزیر نیرو در گفتگو با خبرگزاری مهر از توافق‌های جدید برقی میان ایران و روسیه خبر داد و گفت همزمان با سفر وزیر انرژی روسیه به تهران، توافق‌نامه ساخت و نوسازی نیروگاه‌های برق حرارتی بین دو کشور امضا شده است. به گفته آقای چیتچیان، حجم توافق‌های اولیه میان دو کشور حدود 10 میلیارد دلار است و شرکت‌های روسی برای طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی حدود 2800 مگاوات ظرفیت جدید با ساخت 8 نیروگاه تولید برق در ایران اعلام آمادگی کردند. شرکت‌های روسی آنچنان که آقای چیتچیان به خبرگزاری مهر گفته است، باید تا یک ماه آینده پیشنهاد نهایی خود را برای احداث این 8 نیروگاه به وزارت نیرو اعلام کنند و برابر طرح‌های حاضر 4 واحد از این نیروگاه‌ها در بندرعباس، 2 واحد در طبس و 2 واحد در شهر جدید سهند احداث خواهد شد. همچنین نوسازی و بازسازی کامل دو نیروگاه رامین اهواز و شهید منتظری اصفهان شامل توافق‌هایی است که میان دو کشور صورت گرفته است. از سوی دیگر خبرگزاری مهر روز شنبه نوشت ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی چند روز قبل از برگزاری اجلاس شانگهای در تاجیکستان مذاکرات جدیدی با مقامات دولت چین داشته است تا بتواند موضوع فینانس چین برای پروژه‌های ایران را حل و فصل کند که بنابر اعلام یک منبع آگاه این سفر بسیار موفقیت‌آمیز بوده است. گفته می شود بر اساس مذاکراتی که آقای سیف با مقامات چینی داشته، مقرر شده است به جای طلب 22 میلیارد دلاری ایران بابت فروش نفت، سقف فینانس پروژه های چینی ها در ایران تا 70 میلیارد دلار افزایش و همزمان میزان آورده ایران برای گشایش این فینانس ها کاهش یابد. خبرگزاری مهر به نقل از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم نوشت هم‌اکنون 80 پروژه تعریف شده برای استفاده از این فینانس وجود دارد و در میان فهرستی که برای استفاده از این فینانس به چین پیشنهاد شده، پتروشیمی ها، تجهیزات صنعت نفت و پروژه های فولادی به چشم می‌خورند. از کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون پرسیدم در این معامله و توافق ایران با چین چه بهره‌ای نصیب ایران می‌شود؟ کامران دادخواه:
ببینید، ایران دستش بسته است و تا روزی هم که مسائلش رو با غرب حل نکنه و آزاد نشه از نظر تجارت بین‌المللی و از نظر به حساب معاملات مالی و پولی بین‌المللی، همیشه ضرر خواهد کرد و همیشه کسانی خواهد بود که میان و از این ماجرا استفاده میکنن. الان این یک پول قابل ملاحظه ایران در چین بوده. فقط بهره این عدد قابل ملاحظه‌ای در این چند سال، فقط بهره ای که به اون تعلق میگیره. ولی حالا صرف نظر از این، وقتی که چینی ها بیان یه همچین کاری رو بکنن، اولا ریش و قیچی دست اوناست. هر نوع نرخ بهره ای، هر نوع شرایطی بخوان رو میتونن تحمیل بکنن. شرکت های بین‌المللی طرف معامله رو اونا میتونن تحمیل بکنن، خرید و شرایط و غیره رو میتونن همه چیز رو تحمیل بکنن. بنابراین در موقعی که دست یک کشوری بسته است، شروع میکنه به همچین معاملاتی، به ناچار به ضررش تموم خواهد شد. راه قضیه اینه که مسئله به خصوص تحریم های مالی که وزارت خزانه داری آمریکا رو خیلی حساب میکنه برداشته بشه که در اون صورت ایران بتونه امورش رو انجام بده.
خبر موافقت چین با افزایش سقف فینانس در حالی اعلام می شود که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در 20 مرداد ماه سال جاری با انتقاد شدید از عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان گفته بود هم اکنون در چین حداقل 22 میلیارد دلار ارز برای ایران وجود دارد که ایران باید چند برابر آن را فینانس دریافت کند و باید در این زمینه فعالتر عمل کرد چرا که چینی ها در شرایط تحریم از ایران بسیار استفاده کردند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران 15 دقیقه از نیمه شب گذشته و این مجله نیمه شب رادیو فرداست میزبان شما. روابط عمومی وزارت علوم ایران روز یک شنبه در بیانیه اعلام کرد مجوزی که شورای عالی انقلاب فرهنگی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران برای تأسیس دانشگاه ایرانیان داده لغو شده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای هر گونه فعالیت آموزشی و پژوهشی مؤسسه دانشگاه ایرانیان را فاقد وجاهت قانونی خواند و اعلام کرد اعطای مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی به این دانشگاه لغو شده است. روابط عمومی وزارت علوم ایران در توضیح خود آورده است که سیاست کلی آن وزارتخانه مبتنی بر قانون مداری است و دانشگاه ایرانیان فاقد مجوز آموزشی و پذیرش دانشجو است. همچنین در بیانیه وزارت علوم اعلام شد که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اعطای مجوز به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران برای تأسیس دانشگاه بین‌المللی در تهران لغو و بی اثر است. موضوع تأسیس دانشگاه بین‌المللی ایرانیان برای نخستین بار در سال 88 مطرح شد و پایه‌گذار آن اسفندیار رحیم مشایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد معرفی شده است. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه در ارزیابی این اقدام وزارت علوم به رادیو فردا میگوید:
توی ارزیابی کلی میشه گفت که این پرونده در واقع دیگه که نماد مناقشه بین دولت آقای روحانی و دولت مردان سابق تبدیل شده. دولت آقای روحانی میخواد از این پرونده استفاده بکنه به عنوان که نشون بده اون مصداق بارزی از اقدامات غیر قانونی دولت آقای احمدی نژاد و همچنین فساد جاری در اون دولت بوده و این رو هم از ماجرای 16 میلیارد تومانی و روند ثبت و روند پذیرش دانشجو در این دانشگاه میخواد به نحو بارزی نشون بده. از اون طرف به خصوص طیف نزدیک آقای احمدی نژاد هم میخواد اثبات بکنه که تمام طیفایی که در جمهوری اسلامی هستن حتی در حد یک دانشگاه یک فعالیت اجتماعی ساده نمیتونن آقای احمدی نژاد تحمل بکنن و سعی میکنن از این پرونده به عنوان یک نماد مظلومیت برای آقای احمدی نژاد کماکان استفاده بکنه. در واقع الان بحث از حالت علمی یا از حالت قانونی خارج شده و یک نماد مناقشه سیاسی تبدیل شده. این اقدام اخیر وزارت علوم هم در واقع تلاشی است برای پایان بخشیدن و مشروعیت بخشیدن به اون روندی که دولت آقای روحانی طی کرده، اون حدی که در مورد غیر قانونی بودن و فاسد بودن فعالیت های دولت آقای احمدی نژاد در ابعاد مختلف زده شده.
پس از آنکه تأسیس دانشگاه ایرانیان در دولت محمود احمدی نژاد اعلام شد، این موضوع با موضع گیری های متفاوتی روبرو شد تا اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مرداد سال 92 و در روزهای پایانی دولت دهم مجوز تأسیس آن را رسما به محمود احمدی نژاد اعطا کرد. چند روز پس از پایان کار دولت محمود احمدی نژاد، برخی رسانه‌های داخلی ایران اسنادی را منتشر کردند که در آن نشان می‌داد که به دستور محمود احمدی نژاد حدود 16 میلیارد تومان برای تأسیس دانشگاه ایرانیان از حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب مشترکی به نام خود او و حمید بقایی معاون اجرایی او واریز شده است. افشای این خبر با واکنش مجلس روبرو شد و کمیسیون اصل 90 مجلس با تشکیل پرونده مبنی بر تخطی رئیس جمهوری آن را به قوه قضاییه ارائه داد. اکبر ترکان مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی از آنچه که نقل و انتقالات غیرقانونی در قبال دانشگاه ایرانیان خواند به شدت انتقاد کرد.
یک ساختمانی داره منطقه آزاد قشت، بهش گفتن این بیا 10 ساله اجاره بده به دانشگاهی که آقای رئیس قبلا مجوز گرفتن،
دانشگاه ایرانیان.
بله بله. خب این از اموال دارایی های این مناطق آزاده، باید گفت که این مال دولته. به چه حسابی تو اجاره دادی 10 ساله؟ اصلا این اموال واسه چی اینطوری تاراج کردی؟ مگه ارث پدرتونه؟
اما در حالی مجوز دانشگاه ایرانیان از سوی وزارت علوم فاقد وجاهت قانونی اعلام شده که معاون آموزشی این دانشگاه اوایل سال جاری از راه اندازی دوره‌های آموزش مجازی در تابستان امسال خبر داده بود.
رضا جمالی گزارش می‌داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در مورد توسعه اینترنت و سرایت آن به خردسالان ابراز نگرانی کرده و به گزارش خبرگزاری فارس گفته وزارت ارشاد به زودی به این نتیجه خواهد رسید که در چارچوب اختیاراتی که ندارد نباید وارد بحث فیلترینگ شود. عیسی سرخیز روزنامه‌نگار و مدیر کل پیشین مطبوعات داخلی به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد در این باره پاسخ داد.
من گمان میکنم که آقای اژه‌ای به گونه محترمانه برای اینکه به دولت و اعضای اون بر نخوره دست وزارت ارشاد رو بستند. وزارت ارشاد در دادن مجوز به مطبوعات چاپی و همینطور رسانه‌های مجازی، سایت‌ها اختیاراتی رو داره. ولی این اختیارات بسیار محدود هست و بقیه کار رو باید دادگاه انجام بده و این دادگاه هست که میتونه حکم قضایی بده. حتی در مورد خود مطبوعات همین بحث همیشه وجود داشته که وزارت ارشاد یا هیئت نظارت نمیتواند دستور به توقیف بستن و در این مورد فیلترینگ بده، بلکه باید پرونده به دادگاه بره و دادگاه هم بر اساس اصل 168 قانون اساسی به صورت علنی با حضور هیئت منصفه برگزار بشه و در اونجا حکم صادر بشه. وزارت ارشاد الان اومده در موردهای خاص که عمدتاً هم منتقدان دولت هستن اقدام کرده و سایتی رو بسته. الان جریان مقابل میخواهد وزارت ارشاد رو دستش رو ببنده در این زمینه، چون که کار غیرقانونی انجام دید. من فکر میکنم کار مثبتی هست، ولی طرف مقابل هم نباید از چنین اختیاراتی خارج از آن چیزی که بر اصل 168 قانون اساسی آمده عمل بکنه، به ویژه در مورد سایت ها که اصلا در خیلی از مسائل یک کار شخصی هست و در واقع یک جمعی با زدن سایتی با ایجاد یک وبلاگی برای خودشون اطلاعاتشون رو مبادله میکنند و این چیزی نیست که کسی بخواد ورود بکنه به حریم شخصی افراد و مانع کار اونها بشه.
آقای سحرخیز، این سخنان معاون اول قوه قضاییه رو باید به نفع دولت توجیه کرد یا در ضدیت با آنچه که دولت در پیش داره؟
در واقع میخوان دست دولت رو ببندن. دولت هفته گذشته یک سایت رو که متعلق به جریان اقتدارگرا بود بسته و کسانی که از پای خاصی پول میگیرن و الان در واقع میخوان وزارت ارشاد این اختیارش که البته از دید من غیر قانونی هست رو ازش سلب بکنن، نکنه سر خود وارد بشه و گیرنده و فیلتر.
آقای محسنی اژه‌ای گفته برای رسیدگی به مصادیق مجرمانه در فضای مجازی کارگروهی تشکیل شده که دادستان کل کشور ریاست اون رو بر عهده داره، اما هیچ یک از این وظایف نافی اختیارات قوه قضاییه و قاضی نیست. این به چه معناست؟
قوه قضاییه در همون شورا و مسائلی که حول و پشت شکل گرفته تعدادی از اعضا و کارگزاران دولت هم حضور دارن، از جمله وزیر مخابرات، و خب اینها نمیخوان همه مسائل به جایی که دولت هم درش نماینده داره موکول بشه. و بعضی از موارد همونطور که در زمینه مطبوعات دستگیری روزنامه‌نگاران هم شاهد هستیم میخواهن یک باره و مستقیم و سریع اقدام بکنند. طبیعتا اگر موضوع رو موکول بکنن به یک شورا و تصمیمات اونجا کارشون پیش نمیره. همونطور که تا حالا هم عمل کردن میخواهن دست این شعبه جدید رسانه‌ای رو که باز کردن و در اونجا هم اون افراد کارشناسانش و قاضیش میگه که وزارت ارشاد کاری نیست و ما در واقع خودمون رو فراتر از اونها میدونیم، دست واسه اونها باز که در هر جا ضرورت داشته باشه به فوریت هر کسی که صاحب سایت هست، صاحب وبلاگ هست و به گونه‌ای فعال در فضای مجازی هست، اون رو باش برخورد کنن، دستگیر کنن، بازداشت کنن و احیانا زندان کنن و حکمی رو علیهش صادر کنن.
عیسی سرخیز بود روزنامه‌نگار، به پرسش‌های الهه روانشاد همکارم پاسخ می‌داد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای نخستین بار با 42 امتیاز قهرمان مسابقات قهرمانی جهان شد. درباره اهمیت قهرمانی ایران در مسابقات کشتی فرنگی جهانی آزاده اسدی از رادیو فردا با مهدی رستم‌پور گفتگو کرده. روزنامه‌نگار مربی کشتی و کشتیگیر پیشین که حالا در دانمارک زندگی می‌کند.
اتفاقاتی که در مسابقات جهانی کشتی فرنگی 2014 در تاشکند رخ داد و نتایجی که رقم خورد برای اولین باره که در تاریخ اتفاق میفته برای کشتی فرنگی ایران، کسب عنوان قهرمانی خارج از خانه، هرگز قهرمان نشده بود ایران، نه در ایران نه در خارج از ایران، و در مسابقات جام جهانی که تیم به تیم غیر رسمی اول شده بود، اما مسابقات قهرمانی جهان از سال 1950 که ایران شرکت میکنه اولین بار بود که این اتفاق افتاد و به طرز عجیبی هم رقم خورد. قهرمانی شگفت انگیزی بود، چون روز اول نماینده‌های ایران حذف شدن، روز دوم فقط امید نوروزی نقره گرفت، اما روز سوم هر سه نفر روی سکو رفتن و تونستن که قهرمانی ایران رو مسجل کنن.
آقای رستم‌پور، یه جوری شما اشاره کردید توی صحبتتون، ولی سهم ایران تا امروز در کشتی فرنگی جهان چی بوده؟
کشتی فرنگی از دیرباز در ایران اگر ما آرشیو رسانه‌ها رو ورق بزنیم همواره به عنوان برادر ناتنی کشتی آزاد یاد می‌شده، ازش حتی این عنوان رو تیتر می‌کردن. کشتی فرنگی زیر سایه کشتی آزاد بوده دهه‌های متمادی، تا طی چند سال اخیر که با محمد منا تحولی اتفاق افتاد، در المپیک لندن ایران فوق‌العاده خوش درخشید. ولی برای اولین بار وقتی کشتی فرنگی میاد قهرمان میشه، یعنی اون واقعیت دیگه تغییر کرده، برادر ناتنی نیست، کشتی فرنگی هویت مستقل داره و میتونه حرف اول دنیا رو بزنه. اتفاقی که برای ورزش ایران در یکی دو تا رشته بیشتر رخ نمیده، کسب عنوان قهرمانی تیمی در دنیا.
حمید سوریان خودش به تنهایی موفق به شکستن رکورد عبدالله موحد شد. رکورد سوریان الان چی هست؟
واقعا باور نکردنیه. در وزن اول تداوم افتخارات تو وزن اول خیلی سخت‌تره به نسبت میان وزن و سنگین وزن، چون تو سبک وزن فشار بیشتری به ورزشکار وارد میشه، سرعت مسابقه بیشتره، مدام متحول میشه جدول رده‌بندی، قهرمانای دیگه میان. ولی سوریان تونست هفتمین طلا رو بگیره، رکورد تاریخی عبدالله موحد رو بشکنه. موحد از 1965 منچستر تا 1970 ادمونتون 6 تا طلای متوالی گرفت. و جالب اینه که موحد اولین طلاش رو وقتی گرفت که 25 سالش بود، ولی سوریان از 20 سالگی طلا گرفت، تا 25 سالگی 5 تا طلا داشت و اونم تو کشتی فرنگی این کارو انجام داده. و این رکورد شکنی تاریخی همزمان شده با اولین قهرمانی ایران، و البته حمید سوریان میتونه این رکورد رو حتی افزایش بده تا المپیک 2016 و حتی بتونه چه بسا دو رقمی هم بکنه مدال‌های طلای خودشو.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس ورزش. اما آلمان هر گونه فعالیت تبلیغاتی گروه شورشی خلافت اسلامی در این کشور رو ممنوع اعلام کرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
پس از ممنوعیت یک گروه خودخوانده ارشادی به نام پلیس شریعت متشکل از مسلمانان تندروی سلفی، دولت آلمان فعالیت گروه شورشی خلافت اسلامی در این کشور را هم ممنوع اعلام کرد. توماس دومیزیر وزیر کشور آلمان این گروه شورشی را تهدیدی برای امنیت این کشور خواند و گفت این ممنوعیت گام مهمی در جهت مبارزه علیه تروریسم جهانی است. به گفته وی خلافت اسلامی در شبکه‌های مجازی به گونه‌ای هدفمند حتی به زبان آلمانی به جذب نیرو می‌پردازد. از این رو هر گونه فعالیت تبلیغاتی این گروه از حمل پرچم سیاه در ملأ عام گرفته تا گردآوری اعانه و کمک مالی و جذب هوادار ممنوع است. در پایه گمانه‌زنی دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان، هواداران و اعضای گروه شورشی خلافت اسلامی در این کشور حدود 400 نفر است و تاکنون 5 تن از اعضای آلمانی این گروه عامل چند بمب‌گذاری انتحاری در سوریه و عراق بودند. همچنین گفته می‌شود نزدیک به 20 تن از سربازان پیشین آلمان هم به عنوان اعضای رزمنده گروه خلافت اسلامی در جبهه‌ها به سر می‌برند. به گفته منابع اطلاعاتی آلمان به تازگی دو تن از همین افراد پس از بازگشت از سوریه در آلمان دستگیر شدند. به دنبال ممنوعیت هر گونه فعالیت تبلیغاتی از سوی گروه شورشی خلافت اسلامی در آلمان، وزارت دفاع این کشور اعلام کرد به زودی یک گروه 40 نفری از چتربازان آلمان برای آموزش پیشمرگه‌های کرد عازم کردستان عراق می شود. آنها مأموریت دارند پیشمرگه‌های کرد را با دومین محموله از سلاح‌های ارسالی آلمان آشنا کنند. این جنگ‌افزارها عبارتند از مسلسل‌های ژ3، بازوکا و موشک‌انداز ضد تانک موسوم به میلان. از سوی دیگر قرار است گروهی از مربیان نظامی کردستان عراق هم برای آموزش راهی آلمان شود. دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با ارسال جنگ افزارهای مدرن و آموزش پیشمرگه‌های کرد مایل است آنها را در پیکارشان علیه شورشیان گروه خلافت اسلامی حمایت کند. با این حال آنگلا مرکل و وزیر خارجه‌اش شتاینمایر اعلام کردند آلمان در نظر ندارد در حملات هوایی ائتلاف تازه جهانی در سوریه و عراق شرکت کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران ساعت 30 دقیقه از نیمه شب گذشته و اینجا در شهر بارانی پراگ ساعت 10 شبه. شنونده دومین بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا هستین. در این بخش هم ابتدا خبرها رو میشنویم و بعد بازپخش مجله صدای دیگر. حسین قویمی دوباره اینجاست در استودیو با خبرهای این ساعت. آقای قویمی
با درود فراوان. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که از پیشنهاد شماری از کشورها در خاورمیانه و خارج از این منطقه برای اعزام نیروی نظامی جهت مقابله با گروه خلافت اسلامی بسیار دلگرم شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری که با شبکه تلویزیونی CBS در روز یکشنبه صحبت میکرد گفته است کشورهایی در منطقه خاورمیانه و خارج از منطقه علاوه بر آمریکا آمادگی خود را برای کمک نظامی و اجرای عملیات نظامی آماده کردند. جان کری در سفر هفته گذشته خود به کشورهای خاورمیانه کوشید تا کشورهای عرب منطقه را به مقابله با گروه خلافت اسلامی ترغیب کند. از سوی دیگر معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران با نمایشی و گزینشی توصیف کردن نشست پاریس در مورد مقابله با گروه خلافت اسلامی گفت که جمهوری اسلامی در این نشست شرکت نخواهد کرد. حسین امیر عبداللهیان در مصاحبه با واحد مرکزی خبر ایران را نخستین کشوری که در مبارزه با تروریسم به کمک عراق شتاف دانسته و افزود که برای ایران مبارزه واقعی و غیرگزینشی با تروریسم در منطقه و جهان مورد توجه است. این در حالی است که خبرگزاری اسوشیتد پرس روز جمعه خبر داده بود که حسن دانایی‌فر سفیر ایران در عراق گفته است ایران از شرکت در نشست پاریس خوشنود خواهد بود. در خبر دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید مشکل هسته‌ای ایران با اراده واقعی طرف مقابل در اسرع وقت حل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا او در دیدار با ری سو یونگ همتای کره جنوبی خود این مطلب را بیان کرد. آقای ظریف تاکید کرد که ایران حاضر نیست تا به گفته وی به خاطر تحریم‌های ناعادلانه از حقوق مسلم مردم ایران صرف نظر کند. و افزود ایران مبتنی بر اعتقادات اسلامی سیاسی خود هیچ وقت به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و به گفته وی چون این سلاحی جایی در دکترین نظامی ما نداشته است. این در حالی است که قرار است محمد جواد ظریف به همراه تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 ریاحی نیویورک شود. در ایران علی اصغر غربی عضو شورای مرکزی و مسئول شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران روز یکشنبه برای تحمل 6 ماه حبس به زندان اوین منتقل شد. وبسایت میزان خبر که رویدادهای مربوط به تشکل سیاسی نهضت آزادی در آن بازتاب می‌یابد به نقل از همسر علی اصغر قروی این خبر را منتشر کرده است. و در خبر دیگر روزنامه‌های داخلی ایران با استناد به آمارهای بانک مرکزی از کوچکتر شدن سفره ایرانیان به میزان 25 تا 30 درصد در طی 10 سال گذشته خبر دادند. آقای ولیزاده
ممنونم. آقای قویمی، خب آخرین خبرها رو شنیدیم از حسین قویمی و در پایان مجله نیمه شب نوبت میرسه به مجله صدای شما، ویژه رویدادهای مربوط به زنان در ایران که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. اما پیش از شنیدن مجله صدای دیگر، من رضا ولیزاده به نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم و براتون شبی آرام و لحظه هایی خوش آرزو میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما پیش از اینکه به گزارش های معمولمون در مورد مسائل زنان در ایران بپردازیم، با هم چند خبر رو مرور میکنیم. سازمان یونسکو اعلام کرده که بیشترین آمار بیسوادی در جهان به زنان تعلق داره. مدیر کل یونسکو با بیان اینکه 781 میلیون بزرگسال در سراسر دنیا نمیتوانند بخوانند، بنویسند یا حساب کنند، گفته 2/3 این افراد رو، یعنی بیش از 500 میلیون نفر رو، زنان تشکیل میدن. و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده شهین دخت مولاوردی توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار را از مهمترین برنامه‌های اولویت داره این نهاد دونسته و گفته سند اشتغال پایدار زنان سرپرست خانوار در 2 محور زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ التحصیل تدوین شده. او همچنین خبر داده که لایحه بیمه زنان خانه‌دار و ارزش‌گذاری کار زنان خانه‌دار هم آماده شده. قوارش معمولاً 5 متریه، اما بستگی به عرض پارچه داره. اونطور که میگن از قواره 100,000 تومان میشه خرید تا قواره 3,000,000 تومان و شاید حتی بیشتر. اما مهمتر از قیمت جنسشه، اینکه زود چروک نشه، الکتریسیته نگیره، به مانتو و لباس نچسبه و البته آشغال هم جمع نکنه. نباید سر باشه و نگه داشتنش روی سر هم نباید سخت باشه، سنگین هم نباشه یا بعد از 2 ماه موهای آدم رو از ریشه میکنه. صاف در آوردن برش اون هم حکایتیه، خیاط ماهر میخواد و قیچی زن ماهرتر. از همه اینها که بگذری، باید تازه یاد بگیری چطوری چادر رو سر کنی و رو بگیری. اما اینها همه یه حکایت چادر مشکی و زن ایرانی نیست. هفته گذشته گزارش‌های در مورد مافیای چادر مشکی در ایران در اخبار اقتصادی منتشر شد. خبرهایی که نشون میداد سالانه بیش از 16,000 میلیارد تومان در ایران صرف تأمین حجاب اسلامی مورد نظر جمهوری اسلامی میشه. 16,000 میلیارد تومانی که مستقیما از جیب زنان ایرانی پرداخته میشه. اونطور که فریدون خواند استاد اقتصاد در فرانسه میگه، بازار این چادر مشکی هم مثل رنگ اونه، بدون شفافیت.
شماری از رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش‌هایی منتشر کردند درباره راندخاران چادر مشکی. جمشید بصیری، دبیر سابق انجمن صنایع نساجی ایران، از تمرکز بازرگانان وابسته به یک تشکل سیاسی خاص بر واردات پارچه مشکی صحبت کرده. بعضی منابع حساب کردند هر سال 1 میلیارد دلار به جیب وارد کنندگان پارچه مشکی ریخته میشه. کسانی بر این اساس به مافیای چادر مشکی اشاره میکنند. تایید یا تکذیب این صحبت ها طبعا نیاز به بررسی بیشتری داره.
یکی از استدلال‌های مدافعان خرید و برسر کردن چادر مشکی این هستش که این چادر سنت اسلامی ایرانیه که از پیش از انقلاب در ایران رایج بوده. ادعایی که مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا، اون رو رد میکنه.
ببینید، این سنتی که در ایران وجود داشته قبل از انقلاب با چادر مشکی که جمهوری اسلامی به عنوان حجاب برتر معرفی کرد، دو پدیده کاملا متفاوت هستند. چادری که قبل از انقلاب زنان ایرانی می‌پوشیدن عمدتاً چادر مشکی نبود، چادرهایی بود با رنگ‌های متفاوت و با پارچه‌های بسیار نازک و خنک، بیشتر از جنس کتان. عمدتاً برای چادر نماز بسیاری از خانم‌ها استفاده می‌کردند. چادر مشکی به عنوان حجاب عمدتاً در خانواده روحانیون در سال‌های قبل از انقلاب مورد استفاده قرار می‌گرفت، بعد به عنوان نماد ایدئولوژیک توسط زنان اسلامگرا، زنان مکتبی مورد استفاده قرار گرفت. بعد وقت حکومت این رو بر کلیت جامعه تحمیل کرد. چادر مشکی هیچگاه لباس ملی ایرانی ها نبوده و به نظرم هم این نوع تحمیل شدهش هیچگاه به لباس ملی بانوان در ایران تبدیل نخواهد شد. عمدتاً لباس رسمی حکومت هست، اون هم لباس رسمی حکومت در دوره آقای خامنه‌ای. در دوره آقای خمینی هم چادر حجاب برتر به شمار نمی اومد. اینها کارهایی است که در دوره آقای خامنه‌ای صورت گرفته.
اونطور که مجید محمدی میگه، باید حساب چادر را از حجاب اجباری جدا نگه داشت.
حجاب اجباری در سالهای اولیه تأسیس جمهوری اسلامی به صورت، حالا ابتداءً با زور و بعد هم به شکل قانون در اومد و در اون موقع هنوز چنین مافیایی شکل نگرفته بود. اما در دوره آقای خامنه‌ای که ایشون حجاب برتر رو چادر اعلام کردند، به موازات این گونه اصرار حکومت بر اینکه چادر حجاب برتر هست و چادر رو اجباری کردن در بسیاری از مدارس و برخی دانشگاه‌ها، در مراکز عمومی تلاش کردن که این رو به لباس فرم تبدیل کنن. همراه با این حرکت فرهنگی که از سوی بیت دنبال می شد، به موازات با این، چون در کشور ظرفیت کافی برای تولید پارچه مربوط به چادر وجود نداشت، طبعا اون مافیا هم شکل گرفت، مجوز وارداتش به گروهی خاص داده میشد، نوع خاصی از پارچه ها رو حکومت اعلام میکرد که زنها باید از اون پارچه ها حجاب خودشون رو، چادر خودشون رو تهیه بکنن. به تدریج یک رابطه ارگانیک بین سبک زندگی که روحانیت داشت بر جامعه تحمیل میکرد در کنار مافیایی که این گونه مواد رو به داخل کشور وارد میکرد به تدریج به وجود اومد.
از 16000 میلیارد تومان هزینه پوشش اسلامی تا 1 میلیارد دلار سود خالص چادر مشکی برای مافیای این پارچه، هزینه ای که برای تامین خواسته های جمهوری اسلامی در حفظ حجاب زنان ایرانی از جیب زنان و سبد خانواده ها هزینه میشه. مجید محمدی:
این فقط به چادر مشکی محدود نمیشه. حجاب از شلوارهای خاص، رنگهای خاصی که حکومت میخواد از خانم ها بالاخص در ادارات بپوشن، مانتو، روسری، مقنعه، مجموعه ایست از انواع پوشش که خانوم ها باید هزینه شو بپردازن. لباس فرم رو معمولا دستگاه هایی که میخواهند از کارکنان خودشون لباس فرم بپوشن معمولا هزینه این لباس فرم رو هم خودشون تهیه میکنن. اما در جمهوری اسلامی جالب هست، علاوه بر این که زنان رو مجبور میکنن که یک نوع پوشش خاصی رو، رنگهای خاصی رو، طراحیهای خاصی رو بپوشند، خود زنان، خود خانواده ها هستند که باید هزینه گزافی برای تأمین مواد مربوطه و لباس های مربوطه بپردازن.
آنطور که خبرهای رسیده از ایران نشون میده، نه بر سر کردن چادر و نه رعایت حجاب اجباری از سوی زنان سبب نشده که زنان از آزادی های مورد نظرشون در ایران برخوردار بشن. غنچه قوامی 25 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی و تحصیل کرده رشته حقوق هم نه به دلیل رعایت نکردن حجابش که برای اصرارش برای دیدن بازی های تیم ملی والیبال ایران در ورزشگاه حالا در بازداشت به سر میبره. قنچه قوامی از روز 9 تیر ماه هنگام مراجعه به بازداشتگاهی در خیابان وزرا برای تحویل گرفتن موبایلش از نیروهای امنیتی که پیش از این اون رو بازداشت کرده و بعد از ساعتی آزاد کرده بودند بازداشت شد. به گزارش سازمان عفو بین الملل، قنچه قوامی در 41 روز اول در سلول انفرادی بوده و تحت فشار شدید روانی اون تهدید شده که به زندان قرشک ورامین فرستاده خواهد شد، جایی که محکومان جرائم خطرناک در اونجا زندانی هستند. پس از این 41 روز اما از سلول انفرادی بیرون اومده، دیداری با خانواده‌اش داشته، اما بدون تفهیم اتهام. از دیدار با وکیلش و دسترسی اون به پرونده خانم قوامی همچنان در بازداشت به سر می‌بره. ساقی لقایی، روزنامه‌نگار ساکن واشنگتن که پرونده قنچه قوامی رو پیگیری می‌کنه، مهمان برنامه ماست. خانم لقایی، چه خبرهای جدیدی در مورد پرونده قنچه منتشر شده؟
راستش آخرین وضعیت که تقریبا از یک هفته پیش وضعیت تغییری نکرده، یعنی ایشون همون ادامه بازداشت موقتش که تایید شد همونه و فقط اینکه اولین مصاحبه خبری درباره دستگیری ایشون در داخل ایران منتشر شد، ایلنا منتشر کرد، دلنوشته‌هایی که مادرشون می‌نویسن در خصوص ایشون که فقط دلتنگی و بیخبریه و این جمعه متاسفانه ایشون تماس نداشته با خانواده‌اش.
خانم لقایی، پیش از این برادر خانم قوامی در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که گویا وعده‌هایی که در روزنامه‌های سراسری جمهوری اسلامی منتشر شده بوده منجر شده به اینکه قنچه در واقع از پدر مادرش اجازه بگیره تا با استادیوم برن. با هم صدای برادر قنچه رو گوش می‌کنیم.
همون روز هم پدر مادرم خیلی اعتراض می‌کردن که نه رو ممکن اصلا مشکلی پیش بیاد، ولی همون روز مثلا که روزنامه‌ها نوشته بودن که مثلا خانم‌ها می‌تونن برن وارد استادیوم بشن، کلاً رئیس‌شون آقای روحانی گفته بودن قبلاً. هم همون روز قنچه روزنامه گرفت بوده، مامانم نشون داد، اونم قبول کردن که می‌تونه بره و رفت و دیگه دستگیر شد.
خانم لقایی، چقدر این وعده‌ها و مسائلی که در واقع در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر میشه نزدیک به واقعیته؟
حقیقتش یه مقداری میتونم بگم که اینا رو مردم میتونن غیر واقعی و تبلیغاتی تلقی کنن، از این جهت که هم آقای روحانی در وعده‌های انتخاباتیشون درباره آزادی زنان و گشایش کار در مسائل زنان صحبت کرده بود، هم در همین مورد استادیوم آقای علیزاده طباطبایی وکیل قنچه قوامی با ایلنا مصاحبه‌ای داشت و اونجا گفته بود که قنچه در پی مصاحبه خانم ملاوردی و دعوت ایشون از زنان برای حضور در استادیوم بوده که تصمیم گرفته که بره. و خب قبل از اون هم توی بازی‌های قبلش وزیر ورزش به همراه خانواده‌اش در استادیوم حضور داشته برای تماشای بازی والیبال تیم ملی و در واقع این به نوعی میتونه تلقی بشه که حمایت از خانواده‌ها و زنان هست برای حضور در استادیوم، ولی خب متاسفانه مردم رو نذاشتن و زنان موندن پشت در استادیوم. و بعد از اون هم این سکوت دولت خب خیلی معنا داره، اینکه هیچ پیگیری نشده. دو هفته پیش یک بیانیه از طرف فعالان مدنی داخلی به رئیس جمهور ارسال شده برای اینکه به هر حال پیگیری بشه برای کار قنچه و گشایش بشه توی این کار، ولی خب میبینیم که هیچ صحبتی نیست، سکوت کامل کردن و هیچ خبری هم بیرون نمیدن و همچنان قنچه تو بازداشت مونده و همین وعده ها نمیشه روش حساب کرد اصلا.
سازمان عفو بین الملل خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط قنچه قوامی شده، چرا که این سازمان میگه او تنها به صورت صلح‌آمیز از حقوق خودش در زمینه آزادی بیان و تجمع استفاده کرد. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
به رادیو فردا گوش میکنید.